این قسمتی بود که قسمتی از اون چه بود که در هفته پیش تلاوت شد که از آیه الاتاک حدیث و موسی شروع می شد. در هفته گذشته مطلبی اینجا گفتیم که باز نیاز می‌بینیم که یه مقدار درباره اون مطلب توضیح بیشتری بدیم. اون مطلب این بود که داستان موسی را در اینجا قرآن کریم اینطور نقل می‌کند که آیا داستان موسی و خبر موسی به تو رسیده است؟ در وقتی که در وادی مقدس طوا در اونجا خدا او را ندا در داد و بعد بهش فرمان داد که برو به سوی فرعون که طغیان کرده است و به او چه بگو. اولین سخنانی که خداوند متعال دستور می‌دهد به موسی که به فرعون بگوید اندرز و موعظه است. فقل هل لك الا ان تزکا و اهدیك الى ربك فتخشا، که چنین می‌رساند که من در درجه اول برای اندرز تو و برای اصلاح تو آمدم. و حتی موسی چشم دوخته است واقعا به اصلاح فرعون. در سوره مبارکه طه که این جریان مفصلتر آمده است در اونجا که مخاطب موسی و هارون هر دو هستند تعبیر این است که اذهبا الى فرعون انه طغى. دو نفریتون بروید پیش فرعون که طاغی شده است. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، با او با سخن نرم سخن بگویید باشد که او تذکر و تنبه پیدا کند یا خشیت الهی و ترس از خدا پیدا کند. در اینجا هم عیناً مطلب به همین صورت ذکر شده است، منتهاش در اون قسمت اولی که هنوز پای هارون در میان نیست و مخاطب خود موسی. اینجاست که یه مطلبی ما در هفته گذشته عرض کردیم و همون مطلب را می‌خوایم با توضیح بیشتری بیان بکنیم، چون فوق العاده مورد ابتلای افکار است در زمان ما. و اون این است: مسیحیت، دنیای مغرب و مسیحیت تا قبل از این یک دو قرن اخیر، تا قبل از قرن 19 و بلکه در قرن 20 هم دستگاه روحانی مسیحیت و دنیای غرب، نه دستگاه‌های دیگر، حرفشون این است که یگانه نیرویی که از اون نیرو برای اصلاح جامعه باید استفاده کرد نیروی موعظه و اندرز است و یگانه راه فقط و فقط اندرز دادن است و بس. و پیغمبران هم مبعوث شده اند فقط برای اندرز دادن و نصیحت کردن. پیغمبران کاری و راهی و وسیله‌ای خدا برای اونها قرار نداده است جز اندرز دادن، نصیحت کردن، با نرمی با همه مردم سخن گفتن. حالا خواه اون که سخن مؤثر واقع بشود یا واقع نشود، یگان راه مشروع اصلاح جامعه نرمش، ملایمت، اندرز دادن است. و هر راهی غیر از این راه، این راه صحیح نیست. قهران امر به معروف و نهی از منکر هم فقط در حد اندرز دادن و نصیحت کردن مشروع است و نه از اون بیشتر. به همین دلیل دنیای مسیحیت یعنی روحانیت مسیحی به حساب خودش، به خیال خودش، یکی از حربه‌های خیلی بزرگی که داشت در میان مردم و علیه اسلام تبلیغ می کرد همین بود که اسلام از یک طرف دین است، مذهب است، ولی از طرف دیگر جهاد را تشریع کرده، شمشیر در دست گرفتن را مجاز شمرده است، اعمال زور از زور استفاده کردن را جایز دانسته است. نه، زور تعلق دارد به طبقه دیگری که اون طبقه سلاطین، پادشاهان، امرا، اونا یک گروه هستن برای خود. زور به طور مطلق یک وسیله نامشروع است و این وسیله نامشروع را فقط و فقط افرادی که از زیر بار دین خارج هستند، ظالم و طاغی هستند، از او استفاده می کنند. به عبارت دیگر زور تنها وسیله است که امثال فرعون ها و نمرود ها از او باید استفاده بکنند، اما پیغمبران فقط از نیروی اندرز و نیروی نصیحت باید استفاده بکنند و دیگه به غیر از اون دیگه نباید کاری داشته باشند. این تبلیغی بود که دنیای غرب از زبان روحانیت مسیحی همیشه علیه اسلام می‌کرد. که خلاصه این تبلیغ این بود که یگانه راه مشروع اندرز دادن است و استفاده از زور به هیچ وجه جایز نیست. از زبان حضرت مسیح هم که نقل می شد که ایشان گفتن که اگر کسی به طرف راست صورتت سیبی زد، طرف چپ رو بیاور، و اگر کسی مثلا کتت را از تو خواست بگیرد، اون جبت هم پالتوت را به تقدیم بکن، بهش تقدیم. این فکر در دنیای غرب در این دو قرن اخیر این فکر در دنیای غرب به کلی عوض شد و دگرگون شد و درست در نقطه مقابلش قرار گرفت. یعنی فکری در نقطه مقابل این فکر پیدا شد و اون این بود اساساً اندرز و از اندرز و نصیحت کاری ساخته نیست در عالم. اندرز و نصیحت فقط برای کار نکردن خوب است، و یک راه برای اصلاح جامعه و برای تکامل جامعه و تکامل تاریخ، یک راه بیشتر وجود ندارد و اون راه تکیه بر زور و بر قوت و بر قدرت است. غیر از این دیگه راهی نیست. حالا این هم به صورت دو فکر در دنیای غرب پیدا شد و عجیب هم هست، هر دو فکر هم از جناح مادی، یعنی مادیون چنین نظری دادن. یه فیلسوفی که آخر عمرش هم دیوانه شد و به نظر من از اول هم خالی از جنون نبوده، به نام نیچه، نیچه آلمانی، او اصلا معتقد شد که تکامل جامعه، تکامل طبیعت بر اساس تنازع بقا و غلبه زورمندها و در جامعه هم چنین. گفت در جامعه، این درست توجه بفرمایید، مردم تقسیم می شوند به زوردارها و اقویا و از اون طرف هم بیزورها و ضعفا. و حق مساوی است با زور، هر کسی که زوردارتر است او ذی حق است، هر کسی که بیزور است همون بیزوری دلیل بر بیحقیش است. هیچ گناهی بالاتر از ضعیف بودن و ضعیف موندن نیست. و حمله کرد به ادیان مطلقا که چرا ادیان آمدن دستور عدل دادن، دستور احسان دادن، دستور محبت دادن، دستور ترحم دادن، دستور دستگیری ضعفا دادند. نه، این جامعه را به عقب میبره. بذارید این ضعفا همینجور که عقب موندن عقبتر بمونن برای این که از بین برن، و بذار اقویا که جلو افتادن جلوتر بیافتن تا آینده از نسل اینها به وجود بیاد که قوی هستن، نه از نسل اون ضعیف‌های مردنی و مندنی که محکوم به فنا هستن که اگرم بمونن نسلشون هم نسل ضعیفی هست. اگر شما دیدید یک نفر تو چاه افتاده، یه سنگی هم شما از بالا به سرش بندازید. ظالم رو تقویت بکنید نه مظلوم را. حالا اگه دیوون هاگر آزه، ظالم را همیشه تقویت بکنید نه مظلوم را، چون ظالم به دلیل این که زور دارد ظالم است، اگه زور نمیدارد که ظالم نبود. و زوردارها هستن که صلاحیت بقا را دارن و صلاحیت این که نسل آینده از اونها به وجود بیاد این رو دارن. بعدم به مذاهب حمله کرد، که مذاهب مخصوصا به مسیحیت حمله کرد، گفت مسیحیت اخلاق بردگی رو ترویج کرده، اخلاق ضعیف پرور رو ترویج کرده، هی دعوت کرده به همه ادیان، دعوت کردن به عدالت کردن، دعوت کردن به نیکوکاری کردن، دعوت کردن به رحم داشتن، به مروت داشتن، به مهربان بودن. نه، باید برعکس دعوت میکردن. آمدن دعوت کردن به مخالفت با نفس. چرا باید با نفس مخالفت کرد؟ نفس رو باید پرورش باید داد، هر چی که هوای نفس اقتضا میکنه بیشتر باید بهش باید داد. و اتفاقا این دستور اخلاقی که خودش داد در آخر عمر پاگیر و خودش شد، به یک بدبختی دچار شد که تنهای تنها مونده بود، یک نفر دوست دیگه در دنیا نداشت، ضعیف مونده بود و با حکم فلسفه خودش
باید او را به کلی از بین ببرن، هیچ کسی بهش احسان نکنه. این یه فلسفه. یه فلسفه دیگر که اونم فلسفه مادی بود، باز بر همین اساس حمایت از زور به وجود آمد، یعنی اتکای به زور، نه حمایت از زور، اتکای به زور، ولی نه به اون معنا. آمد گفت که عامل تکامل جامعه زورمندها اقویا و اغنیا نیستند، برعکس عامل تکامل جامعه محرومان جامعه هستند. چرا؟ برای اینکه آمد یه اساسی براش درست کرد که زیربنای جامعه ابزار تولید است، وسائلی که به وسیله اون وسائل مواد مورد احتیاج بشر تولید می شود. اصلا همه چیز در اون ابزار تولید نهفته است. او اگر تکامل پیدا نکند جامعه ها تکامل پیدا نمی کنند، اگر تکامل پیدا کرد جامعه ها تکامل پیدا می کنند. ابزار تولید در هر وضعی که باشد، یه گروهی بیشتر بهره‌مند می شوند، یه گروهی محروم می مونند. وقتی ابزار تولید عوض تغییر می کند، اونهایی که بهره‌مندن نمیخوان جامعه تغییر بکند، اونهایی که محرومن میخوان جامعه تغییر بکند. پس ضعفا طرفدار تغییر جامعه و طرفدار تکامل جامعه هستند، نه اقویا عامل تکاملند، ضعفا عامل تکاملند. ولی ضعفا هم اگر بخواهند جامعه رو به کمال برسانند، باید کوشش کنند که ضعیف نمانند، یعنی باید کوشش کنند زور داشته باشند. فقط با زور می توانند اقویا را از پا در بیاورند. برای اینکه ضعفا به جایی برسند، باید راهی غیر از زور نیست. در اینجا باید دو مرتبه این هم آمد تکیه کرد روی زور. اینها هم اگر بخوان به جایی برسند، باید بر زور تکیه شون روی زور باشد. کوشش بکنن متحد بشن، متفق بشن، عرض کنن که تشکیلات داشته باشن، تنظیمات داشته باشن، به وسائل مختلف کسب قدرت بکنن، و تنها و تنها با قدرت است که ضعفا میتوانن به حق خودشون نائل بشن. و بعد و غیر از این چیزی وجود نداره. حالا باز این آمد چی گفت؟ اینم آمد به دین حمله کرد، گفت نخیر ما دین قبول نداریم، چون دین همیشه طرفدار اقویا بوده. اون میگه من دین قبول ندارم به دلیل این که دین همیشه طرفدار ضعفا بوده. باز این گفت من دین قبول ندارم چون دین همیشه طرفدار اقویا بوده. مهمل بافیر آل شما بینید تا کجا ها. این هر دو مکتب که الان هم دنیای اروپا تحت تأثیر این دو مکتب است، مکتب زور جناب نیچه و مکتب زور به این معنا که عرض کردم از کارل مارکس که مارکسیسم بر این اساس به اصطلاح اظهار نظر می‌کنه. حالا دنیای مسیحیت، روحانیت مسیحی چی میگفت؟ میگفت اصلا زور یک قدرت نامشروع است مطلقا، و تنها قدرت مشروع نصیحت و اندرز است. اینها گفتن اصلا اندرز قدرتی نیست در عالم تا ثابت مشروع و نامشروعش بشود. یک قدرت بیشتر در عالم وجود ندارد، به اون قدرت زور است و از قدرت زور باید استفاده کنید. حالا ما باید با منطق اسلام خودمون باید آشنا بشیم. آشنا نشون نبودن ما با منطق اسلام، گاهی وقتا کتابای اون گروه رو میخونیم تحت تاثیر اون گروه واقع میشیم. یه مدتی بود که خیلی کتابایی که بیشتر تحت تاثیر افکار مسیحی ها بود میخوندم، یه عده‌ای در مقام توجیه و تعویل این برمی آمدن که خب برای دیگه انبیا، دیگه انبیا کارشون فقط نصیحت کردن است و موعظه کردن است و اصلا با ملایمت رفتار کردن، و بنابراین پس اگر در اسلام هم جهادی بوده اینو توجیهی بکنیم، اینو تعبیری بکنیم از قانون جهاد در اسلام و امر به معروف های خیلی مواد در بعضی موارد سخت و خشنی که در اسلام هست، برای این که به نظر ما آمده بود که این حرف روحانیت مسیح حرف درستی. حالا دنیا چرخیده، او افکار روحانیت مسیحی دیگه منسوخ شده، باز این افکار ماتریالیسته های دنیای اروپا رایج شده که نه آقا، هر چه هست فقط زوره. باز یه عده از این طرف افتادن، از این طرف افتادن، و اگر میگیم آقا موسی مأموریت داشت، میگه از اول مأمور مبارزه با فرعون بود، غیر از مبارزه مأموریتی نداشت. خلاف نص قرآن هم. قرآن وقتی مأموریت ذکر میکنه اولش میگوید که اندر. حالا این معنیش چیست از نظر اسلام؟ اندرد و نصیحت خود یک نیروز. حالا چرا؟ پس بنابراین این نظر ماتریالیست ها رو باید ریخت دور. اندرد و نصیحت از نظر اسلام تا متذکر کردن، این خود یک نیروز و باید از این نیرو استفاده کرد. اما از اون طرف اون چه که روحانیت مسیحی می گفت که زور یک قدرت نامشروع است مطلقا، اونم سرم زور مطلقا قدرت نامشروع نیست. اونی که نامشروع است اعمال زور به غیر حق است، یعنی انسان نه برای احقاق حق خود و برای احیای یک حقیقت، بلکه برای تجاوز به حقوق مردم اعمال زور کردن، اینه که نامشروع است. زور داشتن نه تنها نامشروع نیست، مشروع هست، کمال هم هست. بله زور داشتن، ولی از زور به زیان مردم، یعنی حق دیگران را پامال کردن، اینجور استفاده کردن از زور نامشروع است. اما زور داشتن و از زور در دفاع از حق و در دفاع از حقیقت استفاده کردن، نه تنها نامشروع نیست، مشروع است و در مواردی لازم و واجب. پس اسلام به ارزش هر دو نیرو اعتقاد دارد، هم به ارزش نیروی نصیحت و اندرز، هم به ارزش نیروی زور، و به طور مطلق نیروی زور را نامشروع نمی داند و در مواردی مشروع می داند. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. هر کسی به شما زور گفت، تجاوز کرد، حق دارید. به همون اندازه که او به شما تجاوز کرده است، به همون اندازه مجازاتش بکنه، یعنی اعمال زور بکنه. زور نداشتن گناه است و زور داشتن و به طور غیر مشروع اعمال کردن گناه است. اما اصل زور داشتن گناهی نیست، چه فضیلت هم هست. و زور داشتن و از زور در دفاع از حق و حقیقت استفاده کردن، این هم عین فضیلت است و کمال فضیلت. مکرر گفته ایم که این شعر سعدی باید اصلاح بشود. میگوید که من اون مورم که در پایم بمالم، میگه من مورچم که من زیر دست پا لهم میکنم، نه زنبورم که از نیشم بنالم. افتخار میکنه که من مورچم و پامال میشم، نه زنبور که به دیگران نیش بزنم. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. صحیحش این است، نه اون مورم که در پایم بمالم و نه زنبورم که از نیشم بنالم. من نباید مرکب باشم پامال بشم، نه هم باید زنبور باشم دیگران نمیشه. مگر راه منحصره که انسان یا مورچه باشه پامال بشه یا زنبور باشه نیش بزن، راه سومی هم وجود داره. بعدم این که هرگیست که چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خب آدمی که زور مردم آزاری نداره دیگه اون هنری نداره که نمیتونه زور بگه. وقتی نمیتونه زور بگه شکر نداره که. شکر این است که چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. دارم زور و آزاری ندارم، نه اینکه زور چون ندارم، زور چون ندارم زور پس بنابراین آزاری ندارم. نه، این برای انسان به هیچ وجه کمال نیست. خوب، حالا که ما نظر اسلام رو در اینجا دانستیم که اسلام به ارزش هر دو نیرو قائل است، نه اون جوری که دنیای روحانیت مسیحی قدیم میگفت که یک قدرت و یک نیروی صحیح قابل استفاده، نیروی اندر دیگه سایر نیروها، نه که اغلب شاید مقدس مآبهای قدیمی ما عملا همون فکر روحانیت مسیحی رو میپسندیدن، ولی این فکر افراطی امروز که غالبا در میان جوانها پیدا شده است و اصلا دیگه میخوان برای نصیحت و برای اندرز ارزشی و نیروی قائل نباشن، این هم مکتب اسلام بود. چنین چیزی حالا ببینید خود تاریخ اسلام. در تاریخ اسلام وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم 13 سال مکه دوره قولاله و قولن لینن هست، دوره نصیحت هست، دوره اندرز هست و از این نیرو اسلام استفاده می کند و چقدر موفق می شود. به هیچ جا از نیرو زور استفاده نمی کند. ولی وقتی که به اصطلاح یک مدتی می گذرد، دوره مدینه پیش می آد و اوضاع احوال دیگری می شود، این نیرو هم، نه این که تنها این نیرو، این نیرو هم قابل استفاده می شود. اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو لَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ. اون کسانی که مظلوم واقع شدند خدا به اونها اجازه میدهد که از حق خودشون دفاع کنند، اونهایی که از شهر و دیار خودشون اخراج شدند و گناهی نداشتند جز اینکه گفتند ربنا الله. حالا برای این که بدانیم که عملا هم، یعنی تجربه عملی هم نشون داده است که به مناسبت آیات اینجا که نیروی اندرز و نیروی نصیحت یک نیروی کارآمد است. ببینید آقا، شما وضع رسول خدا رو در نظر بگیرید در درجه اول، بعد هم وضع امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در نظر بگیرید در درجه دوم. ببینید پیغمبر اکرم در برای اصلاح مردم از چه نیرویی و از چه نیروهایی استفاده کرد. بدون شک یکی از بزرگترین نیروهایی که پیغمبر اکرم از روز اول بعثت و رسالت تا روز وفاتش از او استفاده کرد همین نصیحت و اندرز. می آمد هر روز و مخصوصا در روزهای جمعه برای مردم اندرز می گفت، نصیحت می کرد، خطبه می خوند، خطابه می خوند، عرض کنم که موعظه می کرد مردم را. و چقدر مردم در پای مواعظ رسول خدا منقلب می شدن. یه حدیثی هست که از امام باقر علیه السلام می فرماین که یه وقت اصحاب رسول خدا آمدن خدمت رسول خدا، گفتن یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق، ما می ترسیم منافق باشیم و خودمونم نمی. فرمود چرا؟ عرض کردن که ما در خودمون یک حالتی میبینیم، یک علامتی میبینیم، میترسیم این علامت نفاق باشه و خودمون هم نمیدونیم منافق هستیم. فرمود چی؟ عرض کردن که ما میگیم خدمت شما و شما که برای ما سخن میگویید و نصیحت میکنید و اندرز میگید، یک عالمی پیدا میکنیم که همه چیز رو فراموش میکنیم، میریم در یک عالم معنویتی، در یک عالم روحانیتی شما ما رو پرواز میدهید و خیلی حال خوشی پیدا میکنیم. بعد از خدمت شما میریم، تعبیری نه و شممن الاهل و الایال یا الایال و الاولاد، بعد میریم با زن و بچه مون میشینیم، بوی زن و بچه به دماغمون میخوره، کم کم و کم کم او حالت ما تغییر میکنه، باز میریم همون سرحد به حالت اولی. یا رسول الله، این دو حالت که در حضور شما ما اینقدر مؤمن هستیم و حال خوشی داریم، ولی تو خونه ها که میریم باز یک حالت عادی داریم مثل همین مردم عادی، آیا این نفاق نیست؟ فرمود نه، این نفاق نیست. این نفاق ایست. نفاق این است که انسان باطنش یه جوری باشه و بعد بخواد اگر یک حالت دائم پیدا کند و به اصطلاح اگر این حال به صورت ملکه در بیاد که هیچ وقت از شما زایل نشود، اون وقت شما صاحب کشف و کرامت ها بودید، با ملائکه مصافحه می کردید و بر روی آبها راه می رفتید. فرمود نفس این نفاق. حالا اینه بله چه عرض می کنم؟ ببینید شما که نصایح و مواعظ رسول اکرم تا چقدر مؤثر بوده که اینا میگن وقتی که ما در محضر شما میایم اصلا یک حالت معنوی پیدا میکنیم، انگار ما اون آدمی نیستیم که پیش زن و بچه‌مون هستیم. این قدرت موعظه است دیگه، قدرت نه. همین مردم مدینه قبل از اون که هجرت صورت بگیرد، یه عده کمی از اینها آمده بودن به مکه و صیت اسلام رو شنیده بودن و بعضی هاشون با رسول اکرم ملاقات کرده بودن و پیمان بسته بودن با ایشان که اگر بیان در مدینه از ایشان حمایت بکنن، ولی اینا یه عده کمی بودن. یه عده 14 نفری وقتی آمدن در مکه در عقبه نزدیک منا شب مخفیانه قول و قرارهاشون با حضرت رسول گذاشتن، بیعت کردن و چیز کردن. حضرت یکی از خیشاوندان نزدیک خودشون را به نام مصعب بن عمیر که مرد بزرگواری بود و از بنی عبدنی هاشم هم بود، جناب مصعب بن عمیر را ایشان قبلا فرستادن به مدینه برای این که مردم را تبلیغ بکند و ترویج بکند از راه نصیحت، اندرز، تعلیم، همین مسائل. و این آمد، البته علنی هم که نمیدونست که آشکار بشه، اگه آشکار میشد مخالفین اذیت میکردن. در یکی از باغهای اطراف مدینه، چون مدینه در قدیم حالاش هم کمابیش هم اینجور هست، اطرافش باغهای خیلی زیادی بوده، باغستانها بوده و لحاظا خیلی منازل از یک دیگر جدا بوده، در یکی از باغستانهای مدینه اونجا منزل کرده بود. اون وقت مخفیانه میرفتن افرادی را که اطلاع میدادن، اونا می آمدن می نشستن صحبت می کردن، بعد تدریجا مسلمان می شد. یکی از رؤسای اینها اطلاع پیدا کرد که یک مردی آمده و یه حرفایی می زند و مردم را به اصطلاح به تعبیر او اغوا می کند و تابع خودش می کند. یکی از رؤساشون هم بود، آمد پیش این اول با تغییر و تشدد و که تو کی هستی؟ از کجا آمدی؟ چی میخوای تو به شهر ما؟ تو به این جوانان ما چه کار داری؟ تو چی به اینها میآموزی؟ افکار اینها تو داری منحرف میکنی؟ چی میگی تو؟ دیدم خیلی نرم نرم جوابی گفت، نه من حرفی نمیزنم، من حرفی خلافی نمیزنم، حرفای من خیلی حرفای خیلی ساده ایست بر اساس این که انسان خدا را باید بپرستد، باید چی باید باشد و پیغمبری بر ما عرض کنم که پیغمبری مبعوث شده است و خداوند به وسیله این پیغمبر کتابی فرستاده است و در این کتاب نصایحی، پندهای، اندرزهایی هست. ما همین رو می‌خویم بگیم. خب بیا ما حرف دیگری مردم نمی‌زنیم. بیایید ببینید اگر درست هست پیروی بکنید، اگر نه. این نرم نرم صحبت کردن‌های این آدم عصبانی رو یه خودی فرونشون عصبانیتش داد. کم کم خود این گفت که آیا از اون قسمت‌هایی که مدعی هستی که خدا بر پیغمبر شما نازل کرده است چیزهای حفظ هستی که برای من بخوانی؟
گفت بله.
گفت بخوان. شروع کرد آیات قرآن رو خوندن. ای کم کم هر چی این میخوند این انقلاب حال پیدا میکرد. قدرت نصیحت و اندرز و سخن رو بخوام عرض بکنم. هی کم کم تغییر داره. یه دره بهش گفت این که اگه کسی بخواد مسلمان بشه چه مقدماتی دارد؟ سه کم مثل مسیحیت مثلا قصد تعمید و این تشبهاتی حرفا. گفت هیچ چه اصلا یک شهادتی، یه قسم میکنی یه شهادتی. یه چاه آبی اونجا بود، هم فورا با هم لباسش خودش تو آب انداخت آمد بیرون شهادتی اینو گفت کنی. علی علیه السلام، علی هم مرد تیغ است هم مرد اندر، درست در همون حدی که در میدان جنگ اونجا که تیغ به دست میگیرد احدی به پای او نمیرسد. اونجا که با قدرت روحی، با سخن، با موعظه، با اندر سخن میگوید باز احدی به پای او. این دیگه تاریخه که نمیشه، تاریخه که نمیشه. به قدری علی جذاب سخن میگفت و به قدری سخنانش مؤثر واقع میشد در مردم که نظیرش کسی تا حالا ندیده. و بعدم شما ببینید یک سخنی که در 1300-400 سال پیش، در حدود 1350 سال پیش این سخنها گفته شده، امروز هم همون قوت و قدرت رو داره. الان هم خطب نهج البلاغه اشکها رو جاری میکنه. قدرت نصیحت و قدرت موعظه. یکی از خطب ایشان هست، ظاهرا آخرین خطبه ای هست که خوندم، یا شاید آخرین خطبه نباشه، یه خطبه دیگر هست. بله خطبه دیگر هست. الحمدلله الذی علا بحوله و دنا بطوله، که با این جمله ها شروع می شود، ظاهرا در میدانی هم، میدان جنگ هم بوده، در بیابانی بوده، در صحرایی بوده، در یک شرایطی که اصلا مردم آمادگی برای شنیدن نصایح و مواعظ ندارن. در این حال به جودت ابن حبیره خواهرزاده محترمشون دستور دادن که یه جا برای من درست کن که من بتونم برم بالاتر، بالا بایستم با مردم حرف بزنم. و همه سنگ های مرتب میکنه و عزت میدون روی اون سنگ ها میستن و مردم رو مخاطب قرار میدن. نوشتن که موها به تنها راست شد، بدنها به لرزه در آمد، عشقها همینطور جاری شده بود. سخن علی این نیروی موعظه است. نمیشن این کار کرد که موعظه هیچ قدرتی ندارد، موعظه هیچ نیروی ندارد، فقط تمام نیرو در شمشیر است. نه، نه، یک نیرویی است که اسلام این نیرو را به رسمیت میشناسد. نمیدونم اون هفته داستان حمام ابن شریح را عرض کردن یا نه، داستان معروفی است دیگه. میگوید به این که مردی به نام حمام ابن شریح، که خودش یک مرد زاهد متقی بوده و یک صفایی داشته و آمادگی، میاد خدمت حضرت در نهج البلاغه دیگه، میاد خدمت حضرت عرض میکنه که یا امیرالمؤمنین صفلی المتقی، برای من اوصاف متقیان را با تقواها را بگو. متقیان چه صفاتی دارن؟ حضرت بسید این که تفرس کرد که گفتن این جمله ها برای این آدم خالی از یک نوع خطری برای خود این نخواهد. دو سه جمله اول خیلی مختصر و ساده گفتن: یا حمام اتق و احسن، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خیلی سربسته گفت نه یا امیرالمومنین، این برای من کافی نیست، من دارم میخواد چهره متقیان رو برای من ترسیم بکنه، همچنین مشخص برای من بیان بکنه. بسیار. ان الله خلق الخلق غنيا عن طاعتهم امنا من معصيتهم لانه لا ينفعه طاعه من اطاعه ولا يضره معصيه من عصاه. از اینجا شروع کرد و فالمتقون فيها هم اهل الفضائل ما منطقه هم الثواب و ملته هم الاقتصاد، خلق چنینند و متقیان کسانی هستند که فضیلتها را رو بودند. اون وقت سخن گفتن متقیان چگونه است، لباس پوشیدنشون چگونه است، راه رفتنشون چگونه است، شبشون چگونه است، روزشون چگونه است، معاشرتشون با خانوادهشون چگونه است. در حدود 130 صفت برای متقی ذکر. همین جوری که حضرت ذکر میکرد، این مرد یک صفایی داشت، یک عالمی، یک آمادگی داشت، هی تدریجا برافروخته‌تر میشد، کم کم و کم کم انگار دیگه در این عالم نیست. هنوز سخنان علی به پایان نرسیده بود که شه و شه قطن سما فریادی شنیدن، رفتن بالا سر شدن از دنیا. و بعد حضرت فرمود که هاکدا یفعل المواعظ البلیغة و اهلها، اگر موعظه رسا باشد و اگر موعظه شنو اهل موعظه باشد، موعظه این چنین میکنند. هاکدا یفعل المواعظ البلیغة و اهلها. و باز هم و باز هم و باز هم هست. ولی هزا یه مقدار در میان ما داره کم کم مواعظ تقلیل پیدا میکنه. یعنی در گذشته مواعظ وجود داشت، خطابه حماسی وجود نداشت، به این نقصی بود. حالا کم کم و کم کم خطابه های حماسی داره رایج می شود و ما می ترسیم کم کم دیگه مواعظ از بین برود. این هم باز همین بود خطر. شما بینید در همین زمانهای ما و زمانهای قریب به زمان ما، این واعظه هایی که بودند، یعنی واعظه هایی که واقعا شرایط واعظ هم در اونها بوده است، به این معنا که خودشون متعظ بودند. چون واعظ اگر خودش متعظ نباشد حرفش اثر نمی بخشد. اینا چقدر اثر روی مردم گذاشتند. شیخ جعفر شوشتری از کربلا بلند می شود به قصد زیارت حضرت رضا علیه السلام، بعد میاد ایران، مدتی در تهران نگهش می‌دارند، در همین مدرسه سپهسالار بزرگ ظاهرم بوده بر یه سپهسالار کوچک، سپهسالار بزرگ بوده بر تازه ساخته بودند، در حدود سنه 1300 بوده، 301، یعنی 390 و تقریبا 400 سال پیش، 95 سال پیش. در همین مدرسه سپهسالار اونجا نماز جماعت می‌خونده که این نماز جماعت با مکبرهای زیاد بوده، تمام این صحن مدرسه و مسجد پر می شده و مردم تا توی کوچه و خیابان می ایستادن. با اینکه تهران اون وقت جمعیتی نداشته، و مردم پای مواعظ این مرد زیاد جمع می شدن. اصلا مواعظ این اکسیر بوده برای مردم. یعنی واقعا منبری نبوده که این مرد داشته باشد الا اینکه یه عده‌ای از مردم توبه می کردن پای منبر این از گناهان خود. چقدر شرابخورها در پای منبر این توبه کردن، چقدر فاسقها و اهل فسق و فجورها در پای منبر این توبه کردن، چقدر رباخورها در پای منبر این توبه کردن، چقدر ریاکارها در پای منبر این مرد توبه کردن. قدرت نصیحت، قدرت اندرز، این نمیشه اون اندرز دینی، اندرز مذهبی. نزدیکتر از اون مرحوم حاج شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح رضوان الله علیه. من البته ما زمان ایشان درک کردیم، یعنی زمان ایشان، ولی خود ایشان را اتفاقا ما درک نکردیم. یعنی زمانی که ما اول طلبگیمون بود آمده بودیم مشهد، اسم ایشان خیلی میشنیدیم، ولی اون وقتی بود که ایشان در مشهد نبودن، ایشان گاهی نجف بودن، گاهی قم بودن، گاهی مشهد، یعنی اقامتشون در این سه شهر بوده. قبلا یه مدتی در مشهد بودن، ولی وقتی که ما بچه طلبه بودیم رفتیم مشهد، اسم میشنیدیم ایشان آمده بودن قم. بعد سالهایی که باز ما رفتیم قم، ایشان از قم هم هجرت کرده بودن، رفته بودن نجف، و ما قم بودیم که در سال 1358 قمری ایشان وفات کرد. همه کسانی که پای منبر این مرد بودن، نمیدونم از آقایان و حضار این مجلس کسی بوده پای منبر ایشان یا نه، بله قرار کسانی اگر بودن، اصلا عجیب بوده سخنان این مرد به دلیل این که از قلبش برمیخواسته همچه درست بر دلها میشه، درست بر دلها، با این که خیلی هم ساده حرف میزده، خیلی ساده حرف میزده، یعنی میرفت بالای منبر منتها درجه دقت میکرده که آیه اگر میخواند، حدیثی اگر میخواند، تاریخچه اگر میگوید، یک ذره درش کم و زیاد نباشه، حتی روضه‌ای که میخواند، هر جمله ای از جمله هایی که ذکر مصیبت میکند باید تمام این جمله ها را در مقاتل معتبر دیده باشد و یک کلمه کم و زیاد نکند. کسانی که منبر شهیدان میگن اصلا حرف این آدم در دلها درست مثل چیوی آدم، مثل پرما دلها را میگن سوراخ میکرد و نفوذ میکرد در دل. خب این قسمتی بود که من مخصوصا خواستم که توضیح بدهم که اسلام برای اصلاح جامعه به هر دو نیرو معتقد است و هر دو نیرو را قابل استفاده می داند، هم نیروی اندرز و هم نیروی زور، چیزی که از این جایی دارد و اون جایی دارد. موسی از طرف خدا مأمور می شود اول مثل یک واعظ و یک اندرز بود با فرعون حرف بزند، مخصوصا تأکید می شود با زبان نه ملایم لین، فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، ولی به جای این که این آب، آب موعظه موسی، آتش طغیان فرعون را خاموش بکند، این آتش شعله ورتر می شود. حالا وقتی که این آتش شعله ورتر شد، تکلیف موسی چی؟ دیگه حالا که نمیشه چی دیگه؟ ما کارمون فقط موعظه کردن بود و غیر از موعظه کردن از ما کار دیگه ساختن بود؟ نه، همین موسی با همین عصای خودش به جنگ فرعون میاد و تخت فرعون رو در نهایت امر واژگون میکنه. لذا فرمود فأخذه الله فکذب و عصا، تکذیب کرد موسی را و عصیان ورزید. میخواد بگه تکذیبش نه تکذیب از روی عقیده بود، از روی منفعت پرستی خودش بود. ثم ادبر یسعا، بعد پشت کرد، هی کوشش میکرد چکار بکنه که این ندای موسی را خاموش بکند که در کسی دیگم اثر نکند نگیرد. فحشر فنادا، جمع کرد مردم را، فریاد کرد انا ربکم الاعلا، من اون مطاع بزرگ و خداوندگار بزرگ شما هستم، بالای امر من امری نیست. یه وقت سخنی از یک ربی، از یک خدایی که خدایی که این گفته است، گفتن اگه خدایی که امر می کند و نهی می کند فقط من هستم و من و بالاتر از من دیگه قدرتی نیست. فأخذه الله نکال الآخرت والأولى، خدا او را به نکال، یعنی به یک عقوبتی که اثری ظاهر بشود، نه تنها عقوبت دنیایی و نه تنها عقوبت اخروی، اون را هم به عقوبت دنیوی گرفتش و هم به عقوبت اخروی گرفت. عقوبت اخرویش که معلوم است، عقوبت دنیویش هم همین بود که بعد در قضیه درگیری با موسی کارش به اونجا کشید که در دریا غرق شد. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، قرآن می فرماید به این که در این داستان فرعون عبرت است، پند آموزی است. این کلمه عبرت هم یک کلمه خیلی لطیف پرمعنایی است. ما خب این در اصطلاحات فارسی هم آمده است، یا میگن آقا از فلان قضیه عبرت بگیر، من از چی عبرت گرفتم، چرا عبرت نمیگیریم، این عبرت چیه؟ عبرت از همون ماده عبوره، از ماده عبوره. گاهی انسان قضایا رو میبیند ولی روی همون قضیه توقف میکنه، یعنی از این درس نمیاموزه، این پس عبرت نگرفته، از این عبور نکرده، درسی نیاموزه. ولی یه وقت انسان یه چیزی که میبیند فوراً از این یه درس میاموزد، یه چیزی از این، فکرش به جای دیگر میرود، یه نتیجه ازش میگیرد، یعنی از این مقدمه عبور میکند به نتیجه، اومد این عبرت. قرآن میگوید به این که عبرت بگیری این داستان، یعنی از این درس بیاموزی. درس منفی از کارهای فرعون و درس مثبت از کارهای موسی. فرعون چه کرد؟ شما اونچنان نباشید. موسی چه کرد؟ شما اونچنان باشید. همین که این داستان به آخر میرسد، دو مرتبه برمیگردد به اصل مواجهه پیغمبر با کفار زمان خودش که منکر قیامت بودند. انتم اشد خلقن ام السماء بناها، هی تکیه میکنه روی ما، ما اگر بمیریم مگر دو مرتبه زنده میشویم؟ مگر ممکن است که چیز گفتن به این که قالو سفین؟ بله، گفتن که یقولون اینا لمردودون فلحافره اعذا کننا عظاما نخره، آیا ما بعد از اون که استخونه های پوسیده شدیم باز از نو ساخته بشیم؟ خیلی مهمه که ما دو مرتبه خلق بشیم، دو مرتبه ما ساخته بشیم. قرآن میگه جلوی چشمتون این آسمان به این عظمت، این خلقت به این عظمت رو ببینید، دیگه این حرفای معامله نزنید. آیا شما کار خلقت شما شدیدتر و سختتر و دشوارتر است؟ اگر دشواری در این جور جاها، دشواری با مقیاس فکر بشه، یا این آسمان، یعنی این سما و آسمان، این عالمی که عالم علوی که خدای متعال این رو ساخته است. رفع سمتها فسواها، سقف آسمان را، این سقف را سقف بلندی ساخت، یعنی این عالم میتوانست به این شکل نباشه که این بوده هست. اگه به این شکل نبود دیگه انسانی نبود، شب و روزی نبود، وضعی نبود. یعنی اگر مثلا تمام فضای بین ما به این ستارگان را یک ماده غلیظی پر کرده بود، یه ماده فرض نظیر خاک، تمام اینها به این شکل بود، نه به این شکل باشه که امروز هست، دیگه جنداری نبود. رفع از همتها، این سقف، این ساختمون را، این اندازه رفیع کرد. فسواها، او را بیاراست، بیاراست تسویه کردن، هر چیزی را به اندازه لازم قرار داد، بلازه این نظام عالم به اینجور برپا. و اغتش لیلها و اخرج ضحاها، نظام شب و روز قرار داد، تاریک کرد شبش را و بیرون آورد روزش را، یعنی اوضاع عالم را جوری کرد که گاهی روز است و گاهی شب. به این خودش نشون میدهد که این روز شب چون اگر نباشند جنداری عرض کنم و حیاتی و این چیزها نبود و اینها را این کار خداوند متعال کرده است، دلیل بر حکیم بودن و قادر بودن خالق عالم. والارض بعد ذلك دهاها، بعد از این، بعد از این، آیا مقصود این است که در زمان بعد از این، یا بعد از این یعنی علاوه بر این؟ چون در آیات قرآن جای دیگه ما داریم که ما وقتی میگیم که بعد از و بعد و بعد از اون یعنی علاوه بر اون، مثل این که عطل بعد ذلك زنیم، ای اطل بعد داره که زنی، که اول اطل است در زمان بعد زنی، اطل است و به علاوه زنیم است. ولعروه بعد داره که دهاها،
و زمین را بعد از این مطلب، یعنی علاوه بر این زمین را دهو کرد. مقصود این که دهو زمین چیست؟ که بهش دهو الارض معروف است. معروف همین است که زمین را دهو کرد، یعنی زمین را منبسط قرار داد، زمین را پهن قرار داد، یعنی زمین را به شکلی قرار داد که بشر بتواند بر روی اون زمین زندگی بکند. چون زمین نسبت به ما حالت یک جسم مسطحی را دارد. اگر این زمین قسمت‌های مختلفش همه مثل کوهستان‌ها می بود، دیگه برای انسان باز امکان زندگی نبود. کلمه دهو یک معنی دیگر هم دارد و اون معنی غلطیدن و غلطوندن است. یه چیزی را همینجور بغلطانند. ببینید این چیزی که چی میگن، نه که بازی میکنن بچه ها، یه چوب را برمیدارن مثلا چیز بشه، چوبی که با اون چوب توپ را بزنن، یا این چوبای کوچیک که دیگر را میزنن. نه حالا راکت چیز داری الکترولایت میگن. چی میگن؟ نه نه، این که یه چوب کوچیکی که سرش چیزه، دو سرش چیزه با یه چوب بزاری دیگه، این را میزنن پرسش. بله دروبرش هم بیسنن. ها مشهدی هم میگن لوچونبه، اسلام خود ما را بگیم مشهدی لوچونبه. حالا هرچی بخواستیم عرض میکنم که عرب با اون چوب بزرگی که با اون چوب توپ را به حرکت در می آورن، یا اون چوب کوچکه را بایش می زنن و پرتش میکنن به حرکت در می آورن، او را بهش میگن مدحات. مدحات یه حدیثی هم هست، الان یادم افتاد، دقیقه ما را یادم نیست، راجع به حضرت امام حسین علیه السلام که ایشان بچه بودن. یک کسی گفت که حسین بچه بود و در با بچه های دیگر دیدم که بازی میکردن، مدحات بازی میکردن. کان یلعب بالمداحی. اگر یه چیزی را به اینجور روی زمین بغلطانن، مثل توبی که شما حرکت میدید که دو حرکت میکنن، هم حرکت انتقالی میکنن هم به دور خودش میچرخد، عرب این حرکت رو میگه دهرجه. اون وقت دها یعنی یک شیعی را به این شکل به حرکت درآورد. ادهی اینجور میگن که این کلمه دهاها و الارض بعد ذالک دهاها، مقصود این است که علاوه در این خدای متعال زمین را مانند اون گویی که با یک مدحات او را به حرکت در می آورند که در همون حالی که حرکت می کند به دور خودشان می چرخد، این را به دهرجه در آورد، یعنی به یه حرکت این چنینی در آورد. شاید همون این دروبال شاید هم حالا به چوبان بگم اخرج منها ماها و مرعاها، که باشه انشاءالله برای هفته آینده. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله.